بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در مباحث اصول در سال جاری قبل از اینکه این حادثه ویروس کرونا تحقق پیدا بکنه در اخبار علاجیه بود. در اخبار علاجیه ما راجع به اخبار تخییر مفصل بحث کردیم و بحث رسید به اخبار ترجیح. در اخبار ترجیح هم قبل از ورود به بحث اون اصل اولی، یعنی با قطع نظر از روایات، اگر ما دو تا روایت داشته باشیم یکی از اونها دارای یک مزیتی است که دیگری نیست، آیا در اینجا تعین داره اخذ به ذی‌المزیه یا تعین نداره؟ این بحث رو هم مطرح کردیم و بحثش گذشت. اون چه که باقی مونده این است که ما اخبار ترجیح رو مورد بحث قرار بدیم. این بحث از اخبار ترجیح به تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه داره می‌فرماید از اهم مباحث اصوله. تعبیر دارن که این بحث اهم مباحث علم اصوله، یعنی حالا خود بحث از تعادل و تراجیح که یکی از بحث‌های بسیار کاربردی در فقه و بسیار مهمه، و در این بحث باز بحث از اخبار ترجیح بسیار ویژگی داره. مرحوم آخوند قدس سر رو در کفایه می فرماد ولعجل اختلاف الاخبار اختلفت الانظار. اخبار ترجیح مختلفه و متشتت و روی این تشتت و اختلاف انظار هم مختلف شده. برخی قائل شدن به این که ترجیح واجبه، به یکی از این مرجحاتی که در این روایات آمده. برخی ترجیح رو واجب نمی دونن، ترجیح رو مستحب میدونن، مثل خود مرحوم آخوند قدس سره. اون وقت اونایی هم که ترجیح رو واجب میدونن آیا اکتفا به مرجحات منصوصه باید بشه یا از مرجحات منصوصه تعدی بشه؟ اونهایی که تعدی رو باز جایز میدونن آیا تعدی در صورتی که موجب ظن به ذی‌المزیه بشه یا اینکه این حصول ظن لازم نیست، این مجموعاً انظاری در اینجا وجود داره. حالا اختلاف در اخبار ترجیح بیان اجمالیش اینه: در برخی از این اخبار ترجیح فقط مسئله مخالفت و موافقت با عامه مطرحه، یعنی ما روایتی یا روایاتی داریم که از ائمه علیهم السلام سوال میکنن در خبرین متعارضین ما چه کار بکنیم، فرمودن اونی که مخالف با عامه است عکس کنید، موافق رو کنار بگذارید. صحبت از هیچ مرجح دیگری نشده. دوم، در بعضی از اخبار دو تا مرجح ذکر شده، یعنی هم مسئله موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب مطرح شده، هم مسئله موافقت و مخالفت با عامه. دو تا مرجح ذکر شده. این قسم دوم از اخبار. عرض میکنم که قسم سوم در بعضی از روایات فقط مسئله شهرت مطرح شده. ترجیح و مرجح منحصر به شهرت شده. فخذوا بما اجتمعت علیه شیعتنا. این نوع سوم از اخبار. نوع چهارم در بعضی از روایات فقط ترجیح به احدثیت مطرح شده. نوع پنجم در بعضی از روایات فقط موافق با قرآن، فقس علی کتاب الله، مسئله دیگه موافقت و مخالفت با عامه مطرح نشده. اون وقت به قول خود مرحوم آخون نوع ششمش جامع ترینه. روایاتی که همه این مرجحات در او آمده مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زرار است. این یک نکته که اخبار مختلفه و آخوند می فرماید ان اجمع خبر للمزایا المنسوسه هو المقبوله والمرفوعه. حالا ما مناسبه که مقبوله رو اول بخونیم، مرفوعه رو بخونیم، بعد بیان مرحوم آخوند رو ببینیم چیه، و بعد بحث بسیار مهمی که در اینجا وجود داره و خیلی هم اثر داره در فقه این است که این شهرتی که توی این روایات، تو روایت مقبوله و مرفوعه آمده، آیا مراد شهرت رواییه یا مراد شهرت فتوایی؟ که خب این یک بحثی است که بسیار اثر داره در فقه و بسیار مهمه. پس تا اینجا این مطلب روشن باشه، تشتت روایات و اختلاف اخبار، یک روایت یک مرجح، یک روایت دو تا مرجح، یک روایت سه تا مرجح، یک روایتی هم همه مرجحات رو ذکر کرده. اون وقت اینجا این بحث لعلک مطرح بشه که آیا در چنین مواردی ما باید روایات دیگر را مورد تعرض قرار بدیم اصلا؟ سندن و دلالتن، یا اینکه نه اصلا در چنین مواردی اصلا دیگه نیازی نیست که ما روایت دیگر رو بحث بکنیم. اون روایتی که یه مرجح ذکر کرده، روایتی که دوتا مرجح ذکر کرده، این حالا جامع ترینش این روایت مقبوله و مرفوع است. دیگه نیازی نیست به این که روایات دیگه هم بحث بشه. حالا ببینید این شاید بتونیم بگیم که چون در اینجا گاهی اوقات تعدد یک لفظی در چند روایت مانع از حمل بر یک معنا بشه، بخوایم بگیم آقا اگر این لفظ رو بر این معنا بخوایم حمل کنیم، تو اون روایت یک قرینه‌ای وجود داره مانع از حمل میشه. پس وقتی تو اون روایت نتونستیم حمل کنیم، تو روایت دیگه هم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. از این جهت توجه به روایت دیگه لازمه. یعنی ممکنه در روایات دیگه قرینه‌ای باشد بر این که در اون نتیجه‌ای که میخوایم تو اون روایت جامع بگیریم. ما نمیتونیم با وجود اون روایات از اون روایات قمزعین بکنیم، بگیم آقا ما همین روایات مقبوله و مرفوعه رو بحث میکنیم، کار نداریم به روایات دیگه، چون بالاخره صد آمد نود هم پیش ماست. با این استدلال بگیم لا مجال للتعرض به نسبت الی سایر روایات، جواب این است که نه، لازمه که اون روایات مورد توجه قرار بگیره، لعل یک قرینه‌ای در اونها باشه که در این روایت جامع اون قرینه وجود نداشته باشه. این خودش یک نکته فنی مهمیه. حالا روایت مقبوله رو اول بخونیم که این روایت مقبوله ارزش در وسائل شیعه، قبلا خب مکرر خوندید دیگه این روایت رو، ما در همین اخبار تخییرم این روایت مقبوله رو خوندیم، البته نه همه روایت رو، بخشی از روایت رو خوندیم و سندش رو هم مورد بررسی قرار دادیم. در این مقبوله عمر ابن حنظله که در وسائل شیعه کتاب القضا باب نهم از ابواب صفات قاضی حدیث هشتم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حالا قبل از این که باز روایت رو بخونیم، ما قبلا راجع به سند و راجع به خود معنای مقبوله بحث هایی داشتیم در همین سال جاری، ما یک نظری رو دادیم در همین ماه رمضان در مباحث رجالی، ما عرض کردیم لازم نیست که اجلا از یک نفر نقل بکنن، بلکه یک نفر جلیل القدرم اگر از یک نفر نقل کرد این خودش یک توثیقیه. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، اینجا من دیدم، حالا تو مباحث دیگه شون برخورد نکرده بودن، ایشون میگه که ما یه قاعده‌ای رو در رجال پایه‌گذاری کردیم که اگر سه نفری که یکیش صفوان ابن یحیی است، این سه نفر اگر از یک نفر نقل کردن، هر کدام که از این سه نفر، نه سه نفر معن، هر کدومشون اگر از کسی حدیثی نقل کرد، این توثیقه برای اونه. اون وقت اینجا راجع به عمر ابن حنظله یک روایتی رو یزید ابن خلیفه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که آقا عمر ابن حنظله از قول شما راجع به وقت نماز چنین مطلبی رو میگه. حضرت میفرماد اذن لا یکذب علینا، یعنی حالایی که عمر ابن حنظله داره این روایت رو نقل میکنه، لا یکذب علینا، خب راوی این روایت، خب این که توثیقی است که خود امام کرده، یعنی امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام داره توثیق میکنه، میگه فرمود عمر ابن حنظله دروغ نمیگه، بر ما افترا نمیبنده، یعنی هر چی میگه درست میگه، هر چی از جانب ما میگه درست میگه. پس این توصیه است که امام نسبت به عمر ابن حنظله داره. اون وقت خود یزید ابن خلیفه این خودش توصیق نداره، الا اینکه صفوان ابن یحیی ازش نقل میکنه در باب کفاره صوم. مرحوم آقای صدر میفرماد اونجا یک روایتی سندش هم معتبره، صفوان ابن یحیی از یزید ابن خلیفه نقل میکنه، میفرماد ما از این راه میایم یزید ابن خلیفه رو توثیق میکنیم، یزید ابن خلیفه هم این روایت رو راجع به عمر ابن حنظله نقل کرده که این توثیق برای عمر ابن حنظله است. دیگه لازم نیست که ما بیایم به عنوان مقبوله مطرح بکنیم، این توثیق و روایت میشه روایت موثقه. خب این نظیر همون مبنایی است که ما هم در همین ماه رمضان گذشته عرض کردیم، ازیت عقلایش هم همینطوره. لذا روایت از هم توثیق خود این عمر ابن حنظله و همین که این روایت تلقیه به قبول شده در نزد مشهور فقها، لذا روایت معتبره. همون آثار صدق همون تلقی به قبوله. آثار صدق از متنش نه. بله البته اینم یه راه دیگه است که ما مکرر گفتیم این رو. بله 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 ما عرض کردیم، ببینید عرض کردیم که خود متن روایت گاهی اوقات برای انسان وثوق به صدور میاره و این متن از همون متن هاست. بله این متن دیگه درش شائبه کذب و افترا و اینا نیست. معلوم میشه که خیلی با دقت عمر ابن حنظله این سوالاتو کرده و امام علیه السلام جواب دادن. بله خود متن هم کافیه، مخصوصا صدر روایت که حالا میخونی مسئله تحاکم به طاغوته. خب پس از جهت سند مسئله روشنه، یعنی این حالا کسی نیاد بگه آقا مقبوله، خب ما مبناشو قبول نداریم، عمل اصحاب رو جابر ضعف سند نمیدونیم و لذا بگذاریم مقبوله رو کنار. نه، این روایت روایت بسیار مهم و کلیدیه، هم در فقه هم در اصول، که ملاحظه میفرمایید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث، نزاعی داشتن دو تا شیعه در دین یا میراث. که خب روشن این دین یا میراثش خصوصیتی در اینجا نداره. فتحا کما الى السلطان او الى القضات ایهل ذالک، اینا میتونن برن سراغ سلطان جائر و قاضی غیر معتبر. قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل، کسی که تحاکم به سلطان جائر پیدا کنه فی حق او باطل، چه در حق چه در باطل، فانما تحاکم الی طاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا، اون چه که از اینها میگیره این به عنوان سحت و به عنوان مال حرامه. و ان کان حقه ثابتا، ولو حقش هم باشه، لانه اخذ به حکم طاغوت و انما امر الله ان یکفر به، خدای تبارک و تعالی امر کرده در قرآن و یتحاکمون الی طاغوت و قد امروا ان، عرض می شود که اینا تحاکم به طاغوت کردن در حالی که مأمورن که کافر به طاغوت بشن. حالا اینجا البته این سوال مطرح میشه که در زمان ما، در زمان ما که خب در همین نظام جمهوری اسلامی گاهی اوقات یک نزاهای بین المللی به وجود میاد، مسئولین حقوقی نظام طرح دعوا میکنن در محاکم بین المللی، مثل دادگاه لاهه مثلا، دادگاه‌های بین المللی که نزاهای بین دولت‌ها، بین یک دولت و اشخاص، اینها رو مطرح می‌کنه. آیا این از مصادیق تحاکم به طاغوت نیست؟ و از چه راهی ما باید این رو حل بکنیم؟ عرض می‌کنم که ما حالا این رو در کتاب القضا باید بحث بکنیم و حالا ملاحظه بکنید، ببینید این آقایونی که بحث کردن، این قطعا این شبهه ایست که در ذهن خیلی ها میاد، چطور این شبهه رو جواب دادن. خب یک جواب ساده و روشنش این است که ما بگیم این تحاکم به طاغوت انصراف از قاضی تحکیم داره، و شامل قاضی تحکیم نمیشه. اون وقت قاضی تحکیم رو هم توسعه بدیم. این دولت با دولت دیگه بگن اگر یک کسی رو ما حکم قرار دادیم ولو اون حکم کافرم باشه، ولو اون حکم یک مرکز باشه که مرتبط به کفر باشه، او رو حکم قرار بدیم. یعنی ما دو تا نکته رو باید رعایت کنیم. یک نکته این که این و یتحاکمون الی الطاغوت انصراف داره و شامل قاضی تحکیم نشه، ولذا اون شرایطی که در باب قاضی معتبر شرعی هست بگیم در قاضی تحکیم لازم نیست. مثلا در قاضی معتبر شرعی اجتهاد لازمه، بگیم در قاضی تحکیم اجتهاد لازم نیست. اون وقت قاضی تحکیم رو بگیم که ملاک اصلیش رضایت به تحکیم او و حکم حکمیت او و حکم کردن اونه. و وقتی ملاک اینه، حالا انسان یک کسی که در مسائل حقوقی خیلی وارده و مسلطه، راضی شد به او که او حکم و قرار بگیره در مسئله، او بیاد اظهار نظر بکنه. این یک جواب. جواب دوم عرض بکنم بعد بفرمه داشته. جواب دوم این است که این آیه شریفه و یتحاکمون الی الطاغوت، اینا تحاکم میکنن به سوی طاغوت و در حالی که مأمورن که کفر به او بورزن، بیاییم بگیم این در موردیست که یک تقویتی و یک اعتباری برای طاغوت ایجاد بشه به قرینه وقد عمرو که بعدش آمده. به قرینه بعد که اینا مأمور شدن کافر به او بشن، بگیم خب حالا اگر یه جایی ما بیایم بگیم ما طاغوت رو قبول نداریم، کافر به او هم هستیم، با وصف این و با حفظ این عنوان، اما بگیم که چون یه داور مرضی و طرفین هست ما او رو به اون حکم قرار بدیم. به عبارت اخرى اگر بگیم آیه در جاییست که ما طاغوت رو من حیث و انه طاغوت ازش با هم تبعیت کنیم، من حیث این که سلطان جائره میخوایم ازش تبعیت بکنیم، من حیث این که کافر است میخوایم ازش تبعیت کنیم، میشه تقویت الکفر. یه نکته ای رو عرض کنم، حتما وقتی قرائت قرآن دارید حتما به این نکته توجه کردید. خدای تبارک و تعالی جاهای متعددی در قرآن لله ملک السماوات والارض، ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک و کفر به خدا این عجیب مورد مذمت و مورد غضب خدای تبارک و تعالی است. حالا این و یتحاکمون الی الطاغوت به طوری که ما طاغوت رو در عرض خدای تبارک و تعالی قرار بدیم، بگیم همونطوری که خدا تبعیتش واجبه اینم تبعیتش واجبه.
تبعیت
به معنی قصدی نیست. شعبانی من مطلب رو یادم نره، در حقیقت یه جواب سومی الان دارم عرض میکنم. در جواب دوم یتحاکمون الی الطاغوت من حیث انه طاغوتون، من حیث انه کافرون و موجب تقویت او بشه. در جواب سوم میگه خب حالا طاغوت در صورتی که در عرض خدای تبارک و تعالی بخوایم قرارش بدیم این جایز نیست، اما اگه بگیم نه خب ما معتقد به خدا هستیم اما الانم این طاغوت هم به عنوان این که مرزی و طرفینه. نمیخوایم در عرض خدا هم قرارش بدیم. به عبارت اخرى آیه که میگه و یتحاکمون الی الطاغوت، دو مصداقش خیلی روشنه. یه مصداقش اصلا بگیم ما غیر از طاغوت حاکم دیگر رو قبول نداریم نعوذ بالله، این حرامه، این مالی که از این گرفته میشه سهده. مصداق دوم بگیم قبول داریم اما در عرض خدا بخوایم قرار بدیم نعوذ بالله، این میشه از یتحاکمون للطاغوت. اما اگر طاغوت رو ما در طول قرار بدیم، بگیم خدای تبارک و تعالی فقط و فقط تنها موجودی که صلاحیت داره برای تحاکم خداست، اما حالا به عنوان که این مرزی و طرف این هست میایم سراغ او، بگیم این دیگه اشکالی نداشته باشه. حالا آقای شریعت مدار بفرمایید. پس در نتیجه ما چند تا جواب عرض کردیم؟ سه تا جواب شد. نه آیه، آیه رو دارم عرض میکنم. و یتحاکمون الی الطاغوت، نه و یتحاکمون الی الطاغوت یعنی در یک جامعه زندگی میکنن، یک سلطان جائریه و یک قاضی معینی منصوب از طرف، یا خودم سلطان داره قاضی میشه، اینا نمیرن برو برن. نه در دنباله روایت میگه خب حالا که میگیم سراغ این نرید، خودتون برید قاضی تحکیم پیدا کنید. من آیه رو معنا میکنم آقا شهرنو، من میگم آیه شامل قاضی تحکیم نمیشه. عرض من چی آقا شعبانی فرمودید؟
تقویت عنوان قصدی شما همین که فرمودید چه در طول باشه؟
نه تقویت هم قصدی است هم موارد عملیه، یعنی گاهی اوقات آدم عملا یه کافری رو داره تقویت میکنه.
در طول هم قرار بدیم تقویت حساب میشه. اینا رو شما مرجع دانستید ولو بعد از خدا.
خیلی خوب.
نه.
نه 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 از آیه استفاده کردیم که همین از آیه استفاده می شود که یتحاکمون الی الطاغوت، ما طاغوت رو یا اصل بدونیم یا در عرض بدونیم،
یعنی تقویتون الان نمی دونیم.
نه دیگه، نه دیگه، در این جواب سوم میگه ولی تقویت هم بشه اما اونی که آیه مورد نهی داره قرار میده این است که ما طاغوت رو اصل برای حکومت بدانیم، اصل برای حکم بدونیم، حالا یا منحصر یا در عرض خدای تبارک.
من شیعه خدای متعال در آیات دیگه مخالفه که خدای متعال مثلا کفر از ریشه قبول نداره.
بله.
نه
این تحاکم به کفر، نه خود کفر
از مناشه کفر دیگه.
نه نه ممکنه دوتا مسلمان تحاکم به کافر بکنن اما خودشون کافر نباشن.
بعد اصلا یه جواب دیگه هم میشه
بفرمایید.
داره
حالا میگم اگر آقایونی که لپتاپ هم دارن میتونن سریع استفاده ببینید که کسی جواب داده این سوال یا نه. بله
انصراف داره اونجایی که طرفین دو تاشون در طرفین خون که میخوان دعوا برن به سراغ کسی خودشون مؤمن باشن، اما غالبا توی دادگاه های مثل امروز که فهمید دادگاه الله بین المللیه یک طرف مثلا کشور اسلامی یک طرف کشور غیر اسلامی، اگر مثلا بین دو تا کشور اسلامی هست کشور مثلا غیر مؤمنی مثلا باشه اما محدود میشه به اون کشوری که مثلا اگه دو تا کشور شیعه بخوام برن دیدارگاه اونجا باید بحث مطرح بشه. انصراف داره این باید حالا اونجایی که طرفینی که میرن سراغ کافر مؤمنن، اینا محدود شدن به این که نرن سراغ کافر.
آیه بید مورد روایت رجلین من اصحاب ناست وقد امروا ان یکفروا به، یعنی خب اینم قرینه میشه بر اینکه مسلمان ها باید کفرانه کافر به اونها بشن، کافر به طاغوت بشن. بله حالا ببینید اینم بیان خوبیه میفرمایید. هم نکته ای که تو ذهن من بود باز میخواستم عرض کنم رو قاعده الزام باید پیش بیاییم. ببینید رو قاعده الزام ما اینو تو بحث قاعده الزام آوردیم که رو قاعده الزام میشه مسیحی را به همون قوانین خودش بر طبق قوانین خودش محاکمه کرد، یهودی رو بر طبق قوانین خودش محاکمه کرد. اون وقت اونجا ما قاعده الزام رو از دائره دین هم توسعه دادیم. گفتیم اگر یک کسی خودش رو ملتزمه به یک قانون معتبر و رسمی کرد، این جام همینطوره. مثلا ما اونجا گفتیم اگر در یک کشور غیر اسلامی دو تا شیعه، یه مرد و زنی که شیعه هستن، حالا مرد میخواد زنش رو طلاق بده، نه شاهد عادلی پیدا میکنه نه اونجا کسی هست که صیغه طلاق رو بلد باشه بخونه، خب چه کار کنه حالا اینا؟ اما اینا به قوانین اون کشور ملتزمن، میرن در یک جایی، اونجا مرد اظهار میکنه من میخوام از این زن جدا بشم، اونم مینویسند و امضا میکنند و تمام میشه. ما تو کتاب و رساله قاضی الزام این رو پذیرفتیم و ادلهش رو هم اونجا ذکر کردیم. حالا اینجا میتونیم اینطور بگیم، بگیم که دو تا دولت خودشون رو ملتزم کردن در روابط با یک دیگر که اگر نزاعی بین ما واقع شد، این دادگاه، عرض میکنم که برای ما حکمیت بکنه. اون وقت اینجا دیگه قاعده الزام وقتی در میدان میاد، یعنی اون دولت میگه که آقا این الان حکم کرده علیه شما، باید بپذیری، و ما به اون دولت بگیم این حکم کرد علیه شما، اونم باید بپذیره. قاعده الزام احکام اولیه رو خیلی توسعه میده. شما اصلا قاعده الزام از کجا شروع میشه؟ از اینجا که یه مردی سنی زن سنی خودش رو سه طلاقه در مجلس واحد سه طلاقه میده، خب بر طبق قاعده الزام میگن یک شیعه، مرد شیعه میتونه با همون زن بره ازدواج کنه، در حالی که سه طلاقه در نزد مذهب ما باطله فی مجلس واحد. قاعده الزام مسلم میاد توسعه میده اون احکام اولیه و اینها رو. بیایم اینجا از راه قاعده الزام وارد بشیم، یعنی در این مسئله تحاکم به این مراجع بین المللی از راه قاعده الزام بگیم. خب درسته این از مصادیق تحاکم به طاغوت هست، اما در این گونه موارد که الزامی این چنینی شکل گرفته، اینجا دیگه مانعی نداره.
مشکل داره اونی که گاهی دو تا کشور حالا که میرن دادگاه بین‌المللی، اون دادگاه بین‌المللی قانون سادسی داره.
آقا آقای شعبانی، اون بیان قبلی شما رو قانون الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول سازگاری نداره، برای اینکه اون دو تا الان از شما سوال کنن اگر دو تا کافر برن تحاکم به طاغوت کنن جایز یا جایز نیست؟ چی فرمایید؟ نه اصلا روایت نشده بود کار بذارید کنار. طبق قاعده الکفار مکلفون بالفروع، حرام براشون حرام نیست، مسلم حرامه. البته من تأمل دارم تو این قاعده، ولی مشهور این قاعده رو قبول دارم، یعنی کافر علاوه بر اینکه کفرش مورد اشکاله، همین که تحاکم به طاغوت هم میکنن خودشه که حرامه.
ما از این روایت رتبون قضیه نداره، روایت برای دو تا.
من از شما سوال میکنم و یه تحاکمون الی طاغوت، این از مواردی شما برای دو تا کافری که رجوع به یک قاضی کافر هم میکنن یا سلطان ظالم، اونجا رو میگیره یا نه؟ چرا ساکت؟ اطلاق
اطلاق چی داره؟
و یه تحاکم
اصابنا داره؟
نه آیه رو دارم عرض میکنم، آیه به نصابنا نداره. وقد امرو ان یکفروا به، یعنی همه امر شدن، همه امر شدن به این که باید نسبت به طاغوت کافر باشید، حکم طاغوت رو قبول نکنید، سلطه طاغوت رو قبول نکنید، همه اینو پذیرفتن. حتی اون کافر هم حق نداره سلطه غیر خدا رو بپذیره، خود این حرامه.
نسبت به اون
تکلیف
و
حرمت بایزیتی
ندارستم.
آه این یک اشکالیست که تو اون قاعده میام. خب جواب این که قاسم کی گفته در تکلیف بایزیت شرطه؟ کی گفتی شرط؟
استاد اینجا یک مسئله ارزیت باز اشکالش مطرح میشه، چون قبل از تحاکم مسئله اینه چی قوانین‌های بین‌المللی، چی معاهدات بین‌المللی، چی سازمان‌های بین‌المللی در صورتی یک کشور اسلامی میتونن به اون عمل بکنن که اول در مجلس شورای اسلامی تصدیق بشه، یعنی به رسمیت شناخته بشه هر معاهده و هر سازمان که از اونها سازمان‌های راه هست. اینجا قبل از اینکه مسئله تحاکم پیش بیاد خودی پذیریش این دادگاه هاست که شما فرمودید مسئله ارزیت اگر نباشه مشکل نیست. الان تمام قوانین های بین‌المللی و همین سازمان راه الان در عرض دادگاه داخلی ایران و همچون کشورهای اسلامی رسمی هست.
نه در طول تحاکم الالله، یعنی ما معتقدیم که ال حکم ما حکم به الله یا ما حکم به نبی یهو و وصیو تمام، ولی در طول او بیم خیلی خوب حالا در یه موردی هم رفتیم تحاکم تحاکم هم کردیم، بگیم آیه شریف اون تحاکم مطلق رو نفی نمیکنه، بیه اونجا که شما طاغوت رو اصل قرار بدید یا در عرض قرار بدید مشکل داره. بفرمایید.
الان در یک دعوای عدد داخلی باشه، همونطور که این بر اساس قانون مشروع اعتقادهای داخلی مراجعه بکنی، همونطور بر اساس دادگاه‌های خارجی میتونه اونجا مراجعه کنید، در عرض هم قرار بگیره.
نه، مثل طاغوت در طول اونه، نه در الان داخل خودمون این چنین باشه. بله.
حتی اگر حتی حق بزنه ولی چون از لسان طاغوت جاری شده
درسته
اطلاق داره، هم عرض باشه یا هم عرض نباشه نداره.
نه چرا، همین ما استظهار میکنیم از آیه اخذهو به حکم طاغوت به ما اینکه طاغوت اصل قرار داده. میدونم بالاخره الان وقتی عملا رفتن سراغ طاغوت، با اینکه میتونستن برن یک کسی از شیعیان رو به عنوان قاضی قرار بدن. چرا دیگه، ولذا امام ارجاعشون میده. امکانش براشون بوده. حالا این آیرم من به مناسبت اینجا دیدم، حالا این نکته رو عرض کنم چون این سوال شاید تو ذهن خیلی ها آمده باشه. ببینید حالا دیگران جوابی از این سوال داشتن یا جوابی ندادن، حالا روایت دنباله که فردا ان شاء الله.
خودتون قبول دارین جواب درسته؟
بله، جواب قاضی الزامو.
نه، جوابی که بنده عرض کردم مبنای خودتون مشکل نداره.
نه، رو چون من تعامل دارم تو این قاعده. برای اینکه عرض کنم مرحوم والد ما قبول داره، مشهور قبول دارن الکفار مکلفون رو. ولی ما چند تا قرینه پیدا کردیم برای اینکه این تکلیفی نیست دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.